میرمد تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. وقتی سرپنجه های نور خط می کشن روی تن لرزون تاریکی، وقتی برکت و استجابت از توی دست ملائکه می ریزه توی سجاده ها و دست ها و سفره ها، وقتی هر تیکه ابر می شه مخمل آبی و نقره کوب جشن فرشته ها، یعنی وقت بشارت باران.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا ربه یا واحد يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله یا الله، الله یا الله، یا الله، الله یا الله.
ندای دعوتت را هر صبح و شام میشنوم و عزم لبیک میکنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در دفتر اول مثنوی هستیم، بیت 3933. اگر خاطرتون باشه در ابیات گذشته ما در حکایت گفتن پیامبر به گوش رکابدار امیرالمومنین علی علیه السلام بودیم. خلاصه داستان این بود که حضرت رسول به ابن ملجم میگه که شما علی علیه السلام رو خواهی کشت. ابن ملجم از این موضوع ناراحت میشه، به علی علیه السلام میگه که من رو بکش قبل اینکه به یه همچی گناهی دست بزنم. علی علیه السلام هم قبول نمیکنه، میگه که قصاص قبل از جنایت که نمیشه کرد. بعد راجع به خودش صحبت میکنه که من اتفاقا مشتاق شهادت و مردن هستم. و مردن برای من بسیار شیرینه. نکات مختلفی رو گفتش تا اینکه الان ادامه مطلب رو به اتفاق پیش میریم. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل همحیاون پی من آمده است. میگه مرگ برای من شیرینه، گواراست. اون آیه 169 سوره آل عمران هم اتفاقا برای افرادی مثل من اومده، اونجایی که میگه که و کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده مپندارید بلکه آنان زنده‌اند. میگه این آیه اتفاقا برای افرادی مثل من اومده. اقتلونی یا ثقاتی لای من ان فی قتلی حیاتی دای من. میگه که من رو بکشید در حالی که سرزنشم میکنید، به درستی که اون زندگانی دائم در کشتن منه. ان فی موتی حیاتی یا فتا کم افارق موتنی حتی متا. میگه زندگی در مرگ من قرار گرفته اتفاقا، و من تا کی تحمل کنم که از موتن و از اون منزل اصلیم جدا باشم. فرقتی لو لم تکن فی زسکون لم یقل انا الیه راجعون. خب این ادامه مضمون بیت قبله که میگه که من از منزلم جدا شدم، از موتن اصلیم جدا هستم. میگه اگه جهان ما اینجا بود و ما از خداوند جدا نشده بودیم، هرگز خداوند در آیه 156 سوره بقره نمیگفت انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. همانا ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم. همین نشون میده که موتن اصلی ما اینجا نیست. راجعان باشد که باز آید به شهر، سوی وحدت آید از دوران دهر. این که میگه انا الیه راجعون، رجوع کردن رو اینجا داره میگه. میگه رجوع کننده کسی که اول از شهرش بیرون رفته بعد دوباره بر میگرده به اون شهر. در مصرع دوم میگه سوی وحدت آید از دوران دهر، صحبتش همینه که میگه از اون کسرت که از شهر رفته دوچار کسرت شده و وقتی برمیگرده دوباره به اون وحدت برمیگرده. بیت بعد، باز آمد که علی زودم بکش تا نبینم آن دم و وقت ترش. ابن ملجم دوباره میاد پیش حضرت علی میگه زود منو بکش تا من اون لحظه بد رو شاهدش نباشم. من حلالت میکنم خونم بریز تا نبیند چشم من آن رست خیز. ابن ملجم مرادی به حضرت علی میگه که خونم رو بریز و من خودم حلالت میکنم که من رو بکشی، و این کار باعث میشه که اون ساعت و اون لحظه بد رو من درک نکنم لااقل. گفتم ار هر ذره خونی شود خنجر اندر کف به قصد تو رود. حضرت علی میگه که من به اون رکابدار، به اون کسی که قرار منو بکشه، به ابن ملجم گفتم که اگه همه ذرات جهان در کفشون خنجری بگیرند و قصد جون تو رو کنند، ادامش بیت بعده، یک سر مو از تو نتفاوند برید چون قلم بر تو چنان خطی کشید. میگه اگه کل جهان هم قصد جون تو رو کنند، چون قضای الهی بر این نیستش که تو به این صورت بمیری، بنابراین یک مو هم از سر تو کم نمیشه. لیک بیغم شو شفیع تو منم، خواجه روحم نه مملوک تنم. میگه ولی ناراحتم نباش که خودم شفاعت تو رو خواهم کرد، چرا که من اسیر من نیستم. پیش من این تن ندارد قیمتی، بی تن خیشم فتا ابن الفتی. میگه نزد من این جسمم ارزشی آنچنان نداره و من با بی اعتنایی کردن به این کالبد خاکی خودم جوان مرد زادم. خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من. خود حضرت علی یه دو بیتی داره، اتفاقا اون دو بیت یه همچین مضمونی رو داره. مولانا هم از همون بیت حضرت علی این رو برداشته نوشته که میگه خنجر و شمشیر برای من مثل بوی گل خوشبوه، مرگ که همه ازش میترسند و در بیمند، برای من مثل جشنیه، مثل باغ گل نرگس میمونه. آنکه او تن را بدین سن پی کند، حرص میری و خلافت کی کند. میگه من که یه همچه حالتی دارم، این وجود خودم رو، این جان خودم رو اینجوری میتونم سرش رو ببرم، کی امکان داره که من حرص و طمع ولایت و خلافت رو داشته باشم. زن به ظاهر کو شد اندر جاه و حکم، تا امیران را نماید راه و حکم. ظاهرن حضرت علی برای رسیدن به یه جاه و مقام و حکومتی سعی میکردش که این امیران، حاکمان و خلیفه ها رو آیین حکومتداری بیاموزه، بهشون یاد بده که چگونه عدالت در حکومت داشته باشند. تا امیری را دهد جانی دگر، تا دهد نخل خلافت را و ثمر. تا با این آموزشاش بتونه اون حاکم رو، اون فرمانروا رو نجات بده و اون مرتبه حکومت اسلامی رو به درجه بالایی برسونه. خب در اینجا میده سراغ یک داستان دیگه. این داستان عنوانش اینه، اینجوری نوشته شده که بیان آن که فتح طلبیدن پیغمبر علیه السلام مکه را و غیر مکه را جهت دوستی ملک دنیا نبود، چون فرموده است که از دنیا جیفتون، بلکه به امر بود. میگه که پیغمبر وقتی میرفت جایی و میگرفت به خاطر دوست داشتن ملک دنیا و این تعلقات دنیا نبود، بلکه به خاطر هدف و دستوری بودش. حالا برای چی این موضوع رو پیش کشید برای ما؟ به خاطر اینکه حضرت علی گفتش که من اگر کاری دارم میکنم به خاطر اسلام و به خاطر خداست دارم این کار رو میکنم، اتفاقا من در پی شهادت هستم و در پی این که زودتر به خدای خودم نزدیک بشم. حالا این موضوع رو میگه و میخواد این مطلب رو بگه، کسایی که اولیای خدا هستند، کسایی که پیامبر خدا هستند، کسایی که به مقامی چون مقام حضرت علی رسیدند، اینها اگر چیزی از مال دنیا میخواند برای خاطر خودشون نیست. پس بیت اینجوری شروع میشه: جهت پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم. تلاش پیامبر برای فتح مکه کی میتونه نشون دهنده این باشه، چطور میتونه، چگونه میتونه نشون دهنده این باشه که پیامبر به مال دنیا گرایش پیدا کرده؟ آنکه او از مخزن هفت آسمان چشم و دل بربست روز امتحان. برای چی این رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه روز امتحان پیامبر از تمام جذابیت های هفت آسمان دنیا گذشت. اشاره به یه ماجرایی داره، این ماجرا رو اینجوری تعریف کردن، حالا چقدر درسته من نمیدونم، اومدن به حضرت رسول تمام عوالم غیب رو با هشت بهشت و تمام هر چیزی که بود رو به پیامبر عرضه کردند، گفتن این برای تو. بعد اون حضرت اون همه اینها رو گذاشت کنار تا اینکه این آیه نازل شد که ما زاغ البصر و ما طغى، که با وجود این همه مال و نعمتی که بهش میخواستیم بدیم چشمش به چپ و راست نرفت و از حد اعتدال خارج نشد. از پی نظاره او حور و جان پر شده آفاق هر هفت آسمان. برای تماشای اون تمام حوریان و ارواح صالحه پر شدن توی آسمان ها. خیشتن آراسته از بهر او خود ورا پروای غیر دوست کو. همه این کسا و همه این چیزها خودشون را آراسته کرده بودند از برای پیامبر، ولی حضرت رسول آیا جز خدا چیز دیگه میخواست؟ خیر. آنچنان پرگشت از اجلال حق که در او هم ره نیابد آل حق. از بس پر شده بود از شکوه جلال حضرت حق که حتی به مؤمنا و اولیای خدا هم التفاتی نشون نمیداد. خب وقتم تموم شده، تا اینجا از من قبول کنید و اجازه بدید بقیهش رو در جلسه بعد در خدمتتون باشم به امید بقا. و همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدا میسپارم. بستان وجودتون آباد، خدا نگهدار.
برای شنیدن بخش داستان‌های مثنوی میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کرده و آرشیو برنامه بشارت باران و بخش داستان‌های مثنوی رو اونجا هم بشنوید. همینطور اگر نقد یا پیشنهادی برای این بخش و بخش‌های دیگر این برنامه دارید، با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 برمیون بگذارید.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بام داده عاشقان را شامی. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نی. از هزاران در یکی رند سما زن که هر کس محرم پیغام از هزاران در یکی گیرد سما زن که هر کس محرم پیغام نیست.
خدای شکرت به خاطر هر کار خیری که لیاقتش رو نداشتم اما توفیقش رو روزی من کردی. خدایا شکرت به خاطر دلی که از کار خیر روگردان نیست و سینه‌ای که مشتاق نیکوکاری. شکر به خاطر دستی که میل دستگیری داره و پایی که در مسیر کارهای خیر با شوق قدم برمی داره. خدایم شکر به خاطر هموطنهایی که همدل و هممسیر من میشن و میتونم روی کمک و دعای خیرشون حساب کنم.
به سوی خدا میرویم،
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا برویم.
به سوی خدا میرویم،
اگر به سوی خدا نرفتیم موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت میشود، دائما رفت نمیشود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود و بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
وأما من خاف مقام ربه
وأما من خاف خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى
رستم ز حصار مرحمت کن یا
حق رستم ز حصار مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
دردیم کمی مژده مرهم بفرست
دردیم کمی مژده مرهم بفرست
زردیم بهار مرحمت کن یا
بهار مرحمت کن یا
به سوی خدا می روی
ربنا
امروز دوشنبه 24 خرداد 1400 وقت اذان صبح به افق تهران در ساعت 4:02.
عطر حضور روشن باران گرفتم
با یاد مهربان تو من جان گرفتم
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه
آماده نشدم آماده نشدم
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم حال و هوای نغمه قرآن گرفتم
در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم به آیات اول تا 18 از سوره مبارکه مؤمنون. قاری استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك